بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 31. فلسفه های خداشناسی. همه فلسفه های خداشناسی نهایتاً و خواه ناخواه خدا را از جنس فکر می دانند، ولی عالی ترین فکر و کمال فکر. همانطور که مثلا کانت خدا را فقط به واسطه کمال خرد محض قابل درک می داند و لاک علناً خدا را یک هوش مطلق می خواند و سن اکیناس هم خدا را هوش کامل می داند که در هر چیزی حضور دارد و منفرد نیست، و برکلی هم خدا را آن ایده محض در ذهن انسان می داند که به واسطه این ایده هر چیزی در جهان برون درک و دریافت می شود. و خداشناسی های دستگاه های فلسفی اسلامی نیز اکثراً به پیروی از فلسفه یونان همین روش و ادراک و توصیف را در خداشناسی دارند. و دکارت پیامبر کل فلسفه مدرن با تعریفی که از وجود ارائه می دهد، وجود را مبدل به ایده محض می کند. من فکر می کنم پس هستم. نهایتاً خدا را مبدل به فکر می کند، مگر اینکه خدا را فراسوی وجود قرار دهد که همان عدم است. و آن دست از فلاسفه‌ای که خدا را مطلقاً غیر قابل بیان و فوق ذهن می دانند نیز عملاً وی را محکوم به عدم کرده اند، که معمولاً این دست از فلاسفه به الهیون محض معروفند که عملاً موجب پیدایش اخلاقیاتی شدند که خدا را از عرصه حیات و هستی بشر حذف می کند و این عین الحاد است. چه بسا تحت عنوان فلسفه اشراق خودنمایی می کند که افلاطون در رأس آن قرار دارد. جریان سومی از فلسفه وجود دارد که خدا را عین طبیعت می داند، که این فلسفه موسوم به فلسفه وحدت وجود است که کسانی چون فلوتین و اسپینوزا و ابن عربی از بزرگان این فلسفه محسوب شدند. اسپینوزا یکی از آخرین داعیان این فلسفه مذکور معتقد است که هرچه هست در خداست و هیچ چیزی بدون خدا نه وجود دارد و نه درک می شود و خدایی جدای از کل طبیعت وجود ندارد و در خارج از خدا هم چیزی وجود ندارد. دیوید هیوم هم به نوعی دیگر پیرو همین فلسفه است و اکثریت خداشناسی های جدی چند قرن اخیر غرب کما بیش از این نوع می باشند که به تدریج به انکار و یا فراموشی خدا رسیده است. آلبرت اینشتین هم به عنوان یک دانشمند بزرگ اواسط قرن بیستم معتقد به خدای طبیعت است. ولی خدای همه اینها از دوران قدیم تا کنون خدایی چندان اخلاقی و متعهد به اخلاق و چندان مقدس و سختگیر نیست و به همین دلیل خدای این فلسفه خدایی چندان جدی تلقی نشده است. این خدا در عرف اجتماعی غرب مولد هیپیگری های رنگارنگ است و یا خدایی هیپی و لاعبالی است که مشابه شرق آن را در انواع درویشیگری ها شاهد بوده ایم. گویی که فلسفه های وحدت وجود در سراسر جهان به عنوان آخرین تلاش های فلسفی برای توصیف خدا آخرین امواج فلسفی نیز بودند که مرگ فلسفه را توأم با مرگ ایده خدا بدرقه و تشیع نمودند. به آخرین امواج این نوع فلسفه در قرن 19 پدید آمد و جملگی منجر به انهدام اخلاق شد. البته اخلاق اکراهی و ریایی که قرنها حاکم بود و در صدد رهایی از این وضع بود و این فلاسفه این رهایی را ممکن و تسریع نمودند. فلسفه نیچه نیز به نوعی مدافع یک فلسفه طبیعی و خدا و اخلاق طبیعی است. مارکس و روسو نیز از دو روش متفاوت مدافع اخلاق و حقیقتی طبیعی هستند، ولی کل این فلسفه های طبیعتگرا و به اصطلاح رئالیستی به همراه آن فلسفه های به اصطلاح ایدئالیستی هگل و برکلی و کانت و لاک و امثالهم عملاً ماهیتی واحد داشتند و نه تنها به طبیعت پرستی واقعی منجر نشدند، بلکه درست به صنعت پرستی گراییدند و اخلاق صنعتی را بنا نهادند و صنعت را بر جای طبیعت قرار دادند. خود همین مسئله دال بر ماهیت دوگانه و وارونه ی همه دستگاه های فلسفی است، چه اشراقی و مشائی و چه وحدت وجودی و چه ماتریالیستی و ایدئالیستی و غیره. دعواهای بین این دستگاه ها فقط دعوای کلامی بوده است و به قول مولای رومی دعواهای بین عنب و عزوم و انگور است. واقعیت این است که هرگز چیزی به عنوان فلسفی جدی پدید نیامده است. گویی که هر فلسفی فقط در خدمت گریز از تعهدات اخلاقی بوده و ذاتاً هم ضد اخلاقی بوده است. هرچند که دستگاه اخلاقی مستحکمی هم ارائه کرده باشد، مثل ارسطو و کانت. اگر مثلا فلسفه مارکس به عنوان جدی ترین فلسفه کل تاریخ مطرح است، زیرا عملی جدی و سرنوشت ساز پدید آورده، به آن دلیل است که ایده خدا و کلن اخلاقیات را از نفس خود پاک نموده است و این کار را علناً و بیریا انجام داده است و اصلاً واژه خدا را در فلسفه خود وارد نکرده است. فلسفه سارتر نیز در درجه پایین تر دارای همین کیفیت بوده است. یعنی حذف ایده خدا موجب مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خیش شده است و نیز به لحاظ اخلاق عملی هم ما شاهد بوده ایم که مارکسیست های اولیه که هنوز بوی قدرت آنها را منافق نکرده بود، دارای اخلاقی شدیداً ایثارگرانه و دینی بودند و به ندرت چنین اخلاق صادقانه و مذهبی و عدالت خواهانه و ایثاری در جماعت‌های بزرگی از مردم رخ نموده بود، خاص در تمدن جدید جهان. و این به دلیل حسب ایده خدا بوده است که منجر به صداقتی بزرگ شد و رهایی‌های بزرگی برای ملل به ارمغان آورد، هرچند که عمر این رهایی چندان طولانی نبود و به بندی جدید مبتلا شدند، ولی از یک اسارت مزمن تاریخی رها شدند. اگر گوهری اخلاق دینی چیزی جز مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خودش نیست، فلسفه های غیر دینی که ایده خدا را حذف کردند، موجد قوی ترین اخلاق دینی بودند که در تاریخ جدید جهان، فلسفه مارکس و سارتر و در تاریخ قدیم فلسفه مانی و مزدک و خرمدینی از مشهورترین این فلسفه های نه ضد خدا بلکه بی ایده خدا محسوب می شوند که نفاق های مزمنی را از میان جوامع برداشتند و آنها را به کفر طبیعی که همسایه ایمان است نزدیک تر نمودند. برانداختن ایده خدا و پاک نمودن ذهن از خدا به عنوان یک ایده در فرهنگ قرآنی کاری عظیم در اخلاص دینی و اخلاق عملی است. زیرا خدای زن علت شرک و نفاق معرفی شده است که علت ابطال تلاش های بشر است و منشأ هر ریا و ستم می باشد. اگر چنین است، پس بایستی از دیدگاه معرفت اسلامی کسانی چون مانی و مزدک و عین القضات و حلاج و مولوی را از بانیان دین خالص و پیامبران شرک زدایی و ریا زدایی بدانیم که از ایران زمین برخواستند و در واقع کسانی چون مارکس و سارتر و نیچه را بایستی دنبال روان آنان بدانیم. اینان اندیشمندانی فعال و خلاق و ذاتن دینی و فطری بودند که انسان را مسئول سرنوشت خودش نمودند، زیرا ایده خدا را به عنوان مسبب بدبختی ها از انسان زدودند. زیرا ایده خدا آن کانون و کارخانه مکرها و خودفریبی های بشر است و کانون تهمت زدن به خدا به عنوان مسبب بدبختی ها می باشد. به همین دلیل این تفکرات و حرکت ها همواره توده های مردم را منقلب نموده و به خود آورده و مسئول سرنوشت خودشان ساخته است و سرنوشت آنها را تغییر داده است و این جنبش از جنس نبوت ها بوده است. بنابراین این انسانها را بایستی ادامه دهنده واقعی نهضت انبیای الهی دانست، زیرا انسان را به سرنوشت خودش متعهد ساختند و این روح اخلاق دینی پیامبران خداست. آن فلاسفه‌ای که خدا را فکر مطلق و هوش کامل می دانند، بزرگترین تهمت را به خدا زده و بزرگترین نوع شرک را مرتکب شدند، زیرا منظورشان از هوش یا علم و خرد همانا هوش و علم و خرد بشری است که درباره خدا آن را به کمال رسانیدند. یعنی هوش خود را مثلا ضرب در هزار و میلیون کرده و خدا را پدید آوردند. در واقع این خدا همانا خود به توان این است و تازه در صورتی این خدا می توانست اندکی برحق باشد که هوش و علم بشری توانسته باشد بدون هیچ استفاده ای از طبیعت و به خودی خود لااقل یک مورچه خلق کرده باشد. این خدا در واقع بانی ریاضیات است و همه این نوع فلاسفه ریاضیدان و ریاضیات پرست بودند و خدای فلسفی آنان در واقع یک عدد است، آن هم صفر که بیانی ریاضیاتی عدم می باشد. آن فلاسفه‌ای هم که خدا را مثلا قدرت مطلق و یا مهر مطلق می دانند و او را این گونه در ذهن درک می کنند هم دقیقاً قیاس به نفس کردند و ملاک آنان برای مهر و قدرت و هر صفت دیگری همان مهر و قدرت خودشان است که در عدد مطلق ضرب شده است. و در معرفت دینی و خاص اسلامی خداوند در هیچ صفتی با کسی شریک نیست، حتی به میزان یک هزارم. پس واضح است که خداپرستی ذهنی دقیقاً خودپرستی و خودستایی و قول ساختن خود است و لذا چنین خدایی ستمگر و متجاوز است. همه انواع خداهای ذهنی محصول شرک هستند و کارخانه نفاق و ستم بشرند. و همه خدایان فلسفی این گونه‌اند و خدایان منبرند که چون به خلوت می روند کاری دیگر دارند. اینان نام جهانخواری خود را خدا گذاشتند. پس این خدا نه تنها خالق بشر نیست بلکه مخلوق بشر است، آن هم مخلوقی به غایت بازیچه. پرستش خدا به واسطه صفاتش جبرن مشرکانه است و ربطی به خدا ندارد، زیرا هر صفتی که به خدا نسبت داده می شود از روی صفات خودی است، محصول قیاس به نفس می باشد و لذا انسان این خدا را از نفس خودش تولید کرده است. به همین دلیل قرآن کریم این خدا را هوای نفس بشر می نامد و معصیت و تهمتی به خداوند. به همین دلیل خدای ذهنی هر کسی همانا ابلیس اوست و او را در فساد و ستم و مکر یاری می دهد. سقراط حکیم را به این دلیل متهم به الحاد نمودند که چرا با مردمان از خدا سخن نمی گوید و ایده خدا را اشاعه نمی دهد. به همین دلیل او را مفسد و ملحد نامیدند و به مرگ محکوم ساختند و این ماهیت محاکمه همه عارفان و خدا پرستان واقعی بوده است. خدای پیامبران و حکیمان. فرق پیامبر و حکیم چیست؟ فرق سقراط و مسیح، فرق زرتشت و کنفوسیوس، فرق محمد و بودا، فرق موسی علیه السلام و خضر، فرق نبوت و حکمت چیست؟ فرق شریعت و معرفت، فرق وحی و فهم چیست؟ چرا لااقل در چند هزاره اخیر جهان که مربوط به تاریخ کمابیش مکتوب بشر است، در مناطق سرسبز و پر نعمت جهان که رزق فراوان و آسانتری به دست بشر آمده است، تقریبا پیامبری ظهور نکرده است و این مناطق از جهان مهد ظهوران حکیمان بزرگ بوده است و مذهب مردمان این مناطق اساسا طبیعت پرستی و پرستش بت‌های طبیعی بوده است؟ مثل شرق دور، آسیای جنوبی، اروپا، آمریکا. چرا اکثریت قریب به اتفاق پیامبران از بطن طبیعت‌های خشن و سرزمین‌های کم آب و علف ظهور نمودند؟ یعنی از خاورمیانه، از بطن خشکی و قحطی و سختی و خشونت، یعنی مناطقی که طبیعت به بشر نامهربان و مردمانش همواره دچار قبض رزق بودند و لذا خشنتر بودند و بیرحمتر و لذا پیامبرانش هم مظهر کمال لطف و رحمت بر مردمان بودند و گویی آن بیرحمی و خشونت با این رحم و لطافت جبران می شده است. بت پرستی ها در این مناطق خشن جهان نیز عمدتاً پرستش صورتک های بشری بوده که به شکل مجسمه و یا ماسک پرستیده می شده است. برخلاف بت پرستی های شرق دور و هندوستان و آمریکا که عمدتاً پرستش پدیده های واقعی در طبیعت بوده است، مثل پرستش خورشید، برخی از درختان، حیوانات و پرستش رعد و برق و کوه‌ها و چشمه‌ها و دریاها و یا حد اکثر پرستش مجسمی برخی از حکیمان بزرگ مثل بودا و یا پرستش آلت جنسی و یا پرستش هیکل برخی از مرتازان. البته همه حکیمان کمابیش برای مردمان احکام عملی برای زندگی نیز ارائه کردند، مثل کنفوسیوس و بودا و سقراط، ولی این احکام هرگز دارای قداست نبوده و سختگیری و مجازاتی در قبال سرپیچی ها و به ندرت پدید آمده است و هرگز به معنا و ماهیت شریعت پیامبران خاورمیانه نبوده است و به صورت قوانین محکم و مقدسی در نیامده است و امری شخصی تلقی می شده و به ندرت مبدل به قانون جزا شده است. به همین دلیل مثلا آنقدر که اموری مثل دزدی و زنا و تهمت ناحق در پیروان شریعت انبیا جرم محسوب می شود، در میان پیروان مذاهب هندو حداکثر یک تخطی محسوب شده است و به ندرت به لحاظ قانونی جزایی در پی داشته است. به همین دلیل در میان این مذاهب اصولاً چیزی تحت عنوان قوانین جزایی وجود نداشته است و اگر هم داشته به صورت عرف اجرا می شده و نه حکم شرعی از جانب یک رهبر مذهبی. این تساهل رابطه مستقیمی دارد با تساهل طبیعت این مناطق نسبت به مردم در امر رزق و راحتی دنیوی. البته در این مناطق گاه رفتارهای بقایت خشن و سبوعانهی هم در میان مردم تحت عناوین و توجیهات مذهبی همواره بروز کرده است که بر اساس یک قانون مدون عمومی نبوده و بیشتر مربوط به تحریکات عصبی و قومی و نژادی می شده است که از این نوع بروزات در میان مذاهب ابراهیمی در خاورمیانه بسیار کمتر گزارش می شود زیرا قانون شرعی وجود داشته است. طبعاً انسان چیزی یا کسی را دوست می دارد و می پرستد که از وی مهربانی بسیار دیده باشد. پس طبیعی است که مذهب رایج در مناطق پربرکت و طبیعت‌های مهربان همانا پرستش پدیده‌های طبیعی باشد. پرستش گاوی که هم شیر فراوان می‌دهد و هم بدون زحمت صاحبش رزق خود را تأمین می‌کند و هم بار می‌کشد و هر ساله گوساله می‌دهد. پرستش چشمه‌ای که هرگز نمی‌خشکد. پرستش آفتابی که نمی‌سوزاند. پرستش درختی که بی هیچ زحمت بشر بار می دهد. پرستش ماری که به واسطه فراوانی رزق و لطافت محیط به انسانها آزاری نمی رساند. این پرستش نوعی پرستش خدا در یک شرایط کمابیش بهشتی می باشد که انسان بی زحمت چندانی رزق می خورد و لذا تسلیم و آرام و مهربان است. مقایسه کنید مردم هند را با مردم عربستان. البته نه هندوستان مدرن و صنعتی و بیگانه از طبیعت. حتی شاهدیم که انقلابات و تحولات اجتماعی در این مناطق پربرکت با کمترین خونریزی و خشونت رخ داده است. مثل انقلاب گاندی در هند و انقلاب ماو در چین. و اگر در تاریخ جدید در این مناطق از جهان شاهد معضل حیرت آوری چون گرسنگی و بیماری هستیم، یک پدیده طبیعی نیست، بلکه ناشی از ورود فرهنگ و کالاهای استعماری است که استفاده طبیعی مردم از طبیعت را دچار اختلال نموده است و مردم کولاها را بر آب ترجیح دادند. این یک فقر فرهنگی است و نه اقتصادی. از طرفی دیگر در مذاهب خاورمیانه شاهدیم که پیروان این مذاهب به بهشتی وعده داده می شوند که در توصیفش مواجه با سرزمینی مثل هندوستان می شویم که رزق بشر در طبیعت آماده است. در مذاهب برخواسته از طبیعت‌های مهربان و با برکت هرگز مقوله‌ای تحت عنوان بهشت و یا مترادف آن وجود ندارد و کمال این مذاهب همانا رسیدن به آرامش یا نیروانا و اتحاد با طبیعت در همین دنیاست و همه آداب و اصول این مذاهب در جهت رسیدن به این کمال و وضعیت روانی است و لذا این مذاهب اساساً باطنگرا می باشند. همانطور که در این مذاهب ایده خدا به آن گونه که در مذاهب ابراهیمی دیده می شود وجود ندارد، بلکه حداکثر الهه‌هایی وجود دارند که جملگی علل و بانی جنبه‌هایی از قوای طبیعت و زندگانی محسوب می شوند و شباهتی به خدای یگانه ذهن مذاهب ابراهیمی ندارند. با اصولاً چیزی به نام قیامت کبرا و حساب و کتاب و جزای نهایی هم در این مذاهب به چشم نمی خورد و بلکه اگر محاسبه‌ای هم هست در گردش تناسخی همین جهان هستی می باشد که تصفیه می گردد. در این مذاهب کل طبیعت و موجوداتش محل سیر و سلوک روحانی و تکاملی انسان محسوب می شود و به مثابه پالایشگاه های نفس بشر است که برخی مراحلش در حیات دنیوی و مابقی مراحلش پس از مرگ رخ می دهد. مذاهب تمدن ازتک و مایا هم در آمریکا بسیار شبیه مذاهب هندوچین بوده است. مذاهب حاکم بر اروپای قبل از مسیحیت هم کمابیش بر همین اصول قرار داشته است که تفاوت‌ها نیز باز بر اساس تفاوت‌های موجود در حیات طبیعی بشر در مناطق گوناگون است. ایده خدای واحد از جهان خاورمیانه و از بطن مذاهب سامی رخ داده است و اصلاً چیزی به نام خالق هستی که عالم را از عدم آفریده باشد نیز فکری برخواسته از همین منطقه از جهان است و این که بالاخره جهان هستی پایانی دارد و نیز اصلاً ایدئالیسم و اندیشه پرستی و دانش دنیوی و قانون مدرن و حکومت‌های اقتدارگرا و صاحب دستگاه‌های مدنی و حقوقی و جزایی نیز برخواسته از خاورمیانه می باشد که متکی بر امر شریعت پیامبران بوده است، هرچند که همواره مورد سوء استفاده هم قرار گرفته است و تحریف شده است، ولی اصلش از شریعت هاست. می دانیم که پیامبران بنی اسرائیل طبق روایات به چند هزار نفر رسیدند که معمولاً مورد آزار مردم خود بوده و بسیاری هم به قتل رسیدند و بسیاری از آنان به سرزمین‌های دیگر از جمله ایران و روم و هندوستان مهاجرت کرده و همانجا مردند و در آنجا از حرمت فراوانی برخوردار بودند و حتی بسیاری از شاهان آنها را به دربار برده و از آنان اطاعت می کردند، مثل شاهان ایران باستان. این پیامبران بانی ایده خدا در سراسر زمین هستند و نیز بانی ایدئالیسم و دانش و فن و سیاست و حقوق و قانون و حکومت‌های متمرکز، زیرا صاحب شریعت بودند. هرچند که این پیامبران خداوند را از طریق ایده نمی پرستیدند، بلکه به او قلباً ایمان داشتند، ولی حتی علی رغم میلشان موجب پیدایش این ایده شدند. و نیز می دانیم که تمدن ایدئالگرا و حقوقی و علمی، فنی، سیاسی غرب مدرن نیز حاصل فلسفه و دانش جهان اسلام است و تمدن شناسان معاصر اروپا نیز امروزه به این امر معترفند که بدون تمدن اسلامی اصلاً تمدن معاصر غرب پدید نمی آمد و اروپا از اسارت امپراتوری کلیسا نجات نمی یافت. اگر جنگ های صلیبی را سرآغاز تمدن مدرن غرب می دانند، بدان دلیل است که در جریان این طولانی ترین جنگ تاریخ بود که اروپاییان با تمدن اسلامی آشنا شدند. به همین دلیل اروپاییان بسیار بیشتر از مسلمانان با کسانی چون ابن میمون، ابن رشد، فارابی، ابن خلدون و بو علی سینا و امثالهم آشنایند. یعنی ایدئالیسم و آرمان شهر و بهشت و قانون محصول مذاهب خاورمیانه است که به سراسر جهان صادر شده است، از جمله ایده خدای خالق قهار و یکتا که همه بشریت روزی در نزد وی حاضر خواهد شد و محاسبه خواهد گشت و به بهشت یا جهنم جزا داده خواهد شد. بهشت و جهنم از مهمترین ایده های صادره از مذاهب سامی به کل جهان بوده است که در طول این 4000 سال کمابیش در اعتقادات مذهبی سایر مذاهب طبیعی هم وارد شده است و این مذاهب را قانونمند تر ساخته و اصولش را متأثر ساخته و گاه مذاهب جدیدی را پدید آورده است و فرقه های التقاطی نوین به عرصه ظهور رسیدند و نیز حکیمانی پدید آمدند که دارای ایده خدای خالق هستند و بسیاری از اصول مذاهب سامی را درک نموده و پذیرفتند و گاه احکامی مشابه احکام شریعت سامی ارائه دادند. از مهمترین این حکیمان شرقی همانا بودا و کنفوسیوس می باشند. سقراط نیز از همین نوع می باشد. به همین دلیل این بزرگان را نیمه پیامبر نیمه حکیم می یابیم. خدای مذهب سامی موجودی قهار و غیور و به غایت سخت گیر است و بهشتی را هم که وعده می دهد جوازش تا سرحد محال می آید و به قول تورات و قرآن کریم همچون عبور شتر از سوراخ سوزن است و فقط به گروه اندکی از فقرا و زجر دیدگان و رنجوران و بدبختان وعده داده می شود، آن هم با هزاران شرط و عهد و عمل شاقه. همانطور که نشان دادیم، خدای سامی برخواست از زندگانی مشقتبار است، ولذا در میان همه قوم هم طبقه اشراف و شکمسیر از چنین خدایی مبرا و بلکه بیزار بوده و با وی و حامیانش همواره در نبرد بودند. در این قوم هر که رنجورتر و فقیرتر و اسیرتر و ناکامتر است بیشتر به این خدا متعهد است و او را صدا می کند و به او پناه می جوید. خدای این قوم حتی با پیامبرانش نیز به مراتب سخت گیرتر بوده است و آنها را در همین دنیا به بلایایی خارق العاده مبتلا ساخته است. همه قدیسین این مذاهب اسوه‌های زجر و بدبختی و بیماری‌ها و فقرهای لاعلاج بوده و با همان حال مردند. خدای مذاهب سامی حتی پرستندگانش را بیشتر مورد مؤاخذه و عتاب قرار می‌دهد تا کافران و منکرانش را. در این مذاهب بدترین گناه شرک است، نه کفر محض. این خدا که ظاهراً همان ایده خدای یگانه است با ایده خدا شدیداً مخالف است و خداپرستی ذهنی را لعن و طرد می کند و پیروان چون این خدایی را مشرک و ظالم می داند و عذاب می کند و می گوید که مرا از ذهن بیرون کنید و در دل بیابید. و این البته یافتنی به غایت اسرارآمیز و جادویی است که به واسطه اطاعت محض از رسولانش ممکن می آید به تازه ایمان باز به قول این خدای یگانه، امری مربوط به خود اوست و بی اذن او هیچ دلی نمی تواند ایمان آورد. یعنی ایمان به خدای یگانه در دل یک امر انتخابی هم نیست. بدین ترتیب مذاهب سامی و خدای سامی مظهر جبر مطلق و قهاریت است و به انسان کمترین تعهد و پاسخگویی ندارد و حسابی پس نمی دهد و همه چیز به توکل و رضاست. پیرو به چنین خدایی خواه ناخواه باید تسلیم باشد، بدون آنکه هیچ ضمانتی برای رستگاری و رسیدن به بهشت هم داشته باشد، ولی باید به رحمت او امیدوار باشد. در این حال این واقعیت را هم می دانیم که پیامبران مذاهب سامی از طریق ایده خدا به نبوت نرسیدند و بلکه خود آنها هم چه بسا تا به آخر زندگی خود دچار التقاط و شرک حاصل از ایده خدا و خدای طبیعی بودند. خدای موسی از طریق درختی با وی سخن گفت و از طریق صاعقه‌ای خود را به موسی نمایاند و از طریق عصا و سنگی اراده‌اش را به موسی نشان می‌داد و معجزاتش را آشکار می‌کرد. خدای موسی و شریعت موسی قوی‌ترین خدا و شریعت کل مذاهب سامی بوده است و حضورش در قرآن و اسلام هم کاملاً واضح است و ذکر موسی و قوم خدایش در قرآن بسیار بیشتر از ذکر هر پیامبری حتی خود محمد صلی الله است. خدای موسی یک خدای کاملاً طبیعی و واقعی و محسوس بود و خدای ذهنی و ایده خدا نبود، هرچند که موسی مستمرن با ایده خدا نیز درگیر بود و از این بابت مورد مؤاخذه قرار می گرفت. دیگر پیامبران سامی نیز با همان اندک روایاتی که از آنان در دست است همین طور بودند. مثلا در قرآن شاهدیم که ابراهیم علیه السلام نیز مدتها در ستارگان و آفتاب خدا را می پرستیده است. به نقل از پیامبر اسلام حضرت یونس در وجود یک ماهی معراج نموده است و طبق روایات اسلام هم معراج پیامبر اسلام در وجود علی علیه السلام رخ نموده است که این کمال خداشناسی طبیعی بوده است که در اشرف مخلوقات یعنی انسان خدا شناخته و دیدار شده است. پس نمیتوان گفت که ایده خدا و خداپرستی ذهنی از وجود پیامبران بوده است و در این حال نمیتوان کتمان کرد که این نوع مذهب و خدا پیامد طبیعی مذاهب این پیامبران بوده است و علت العلل پیدایش مذاهبی ضد مذهب این پیامبران. آنچه هم که وحی نامیده می شود و مختص مذاهب پیامبران سامی است یک القای ذهنی نبوده، بلکه شنیدن کلام خدا از طریق فرشتگانی بوده که در مقابل دیدگان نبی آشکار می شدند و یا با گوش خود صدای خدا را می شنیدند و این به کلی متفاوت از ذهنیت و برداشت‌های ذهنی است. پس باید گفت آنگونه که خداوند از طریق موجودات طبیعی با پیامبران سامی سخن گفته و معجزاتش را آشکار ساخته، بسیار به ندرت و یا اصلاً با حکیمان مذاهب دیگر سخن نگفته است و یا به این آشکاری سخن نگفته است. همانطور که هرگز مثلا بودا و لاوتزو و کنفسیوس و سقراط ادعای سخن گفتن با خداوند را نکردند. به بیانی دیگر میتوان گفت که پیامبران نژاد سامی همان حکیمانی بودند که به واسطه مشقت زندگی و خشونت طبیعت و قبض رزق حاصل از زندگانی در این مناطق خشک موفق به سخن گفتن با خداوند در طبیعت شدند. به بیان دیگر میتوان گفت که خداوند از درب قهر و خشونت و غضب خود در طبیعت است که به بشر بسیار نزدیکتر است و بشر در این شرایط و با پذیرش این شرایط شاق راحت تر میتواند با خدا از درب طبیعت سخن گوید و رابطه مستقیم و بشری پیدا کند، زیرا برای بشر به عنوان یک حیوان ناطق سریع ترین و نزدیک ترین رابطه همانا رابطه کلامی است. و نیز می دانیم که حکیمان و عارفان در همه جای زمین و زمان طبیعتگراترین انسانها بوده و به طبیعت عشق می ورزیدند. این عشق به خشنترین وجه طبیعت و به قهارترین صورت آن زمینه نبوت ها بوده است، یعنی زمینه ارتباط مستقیم با خدا. از این دیدگاه بهتر میتوان آن سخن خدا را با پیامبرش در معراج درک نمود که گرسنه شو تا مرا ببینی. و به همین دلیل پیامبر اسلام تنها افتخار و برتری خود نسبت به مردم را فقر خودش می داند. بدین لحاظ می توان گفت که کلن مسئله ریاضت کشی در سایر مذاهب ناشی از ورود این حکمت مذاهب سامی بوده است. حکمت فقر، تداخل حیرت آور حکمت اسلامی و مذاهب هندو به خوبی بیانگر این موافقت ذاتی مذاهب طبیعی می باشد. و نیز این نکته که حکمت و مکاشفات حکیمان مناطق خوش آب و هوا و سرسبز حاصل ریاضت بوده است. همانطور که سقراط حکیم مطلقاً فیلسوف و ایده پرست نبود، ولی لشکری از فلاسفه تحت تأثیر وی پدید آمدند و کل جریان اندیشه غرب را شکل دادند. پیامبران هم خدا را به واسطه ایده و ذهن نمی پرستیدند، ولی صدها فرقه ذهن پرست پدید آمدند و گویی که وجود حکیمان در میان مردم موجب تحریک علوم بوده است و وجود پیامبران هم در مردم موجب تمدن‌های بشری گردیده است. آیا این خلاف میل پیامبران و حکیمان بوده است؟ پاسخ به این سوال به مثابه پاسخ به ام المسائل بشر است.